خب ما الان بپردازیم به این که حدود تعدیل در خط فارسی چی بوده و چه کارهایی شده و چه کارهایی اگر لازم باشه تعدیل بشه، چه کارها به چه نکاتی باید توجه بشه. چند مقوله داریم در اینجا. مقوله اول افزایش حروفه، چون اگر ما بگیم که صداهایی در خط در زبان فارسی وجود داره که ما در خط براش معادلی نداریم، پس میگیم که ما باید حروف رو افزایش بدیم. مثلا ما مثبت‌های کوتاه رو در خط نداریم، پس بیایم مثبت‌های کوتاه رو در خط وارد بکنیم. خب این پیشنهادی شده از طرف بعضی ها شده که ما باید بیایم برای مثبت‌های کوتاه حروفی رو پیشنهاد بکنیم. البته در خط فارسی کنونی هم این مثبت‌ها حروفی دارند، ا، ا، او، فتحه، ضمه، کسره، در واقع معادل‌های این مثبت‌ها هستند، ولی سنت خط فارسی تمایلی به گذاشتن اونها مگر به ضرورت نداره. در واقع اون کسانی که فکر میکنن باید این مثبت‌ها وارد خط بشن، پیشنهادشون این هستش که ما بیان وارد زنجیره خط بکنیم. یه پیشنهادی بکنیم که وارد زنجیره خط بشه. مثلا به تو بگم در خط کردی اومدن این کار کردن. در خط کردی همین های غیر ملفوظی رو که ما در آخر کلمه خانی داریم، این رو به طور سیستماتیک برای تمام موارد ایره کار بردند.
فهمیدم.
نه فقط در آخر کلمه مثل خانه، بچه یا غیره. اگر مثلا فرض کنیم که میخوام بنویسن، مثلا من حالا زبان کردی نمیدونم، با خط کردی هم زیاد کار نکردم، فقط دیدم. مثلا اگر میخوام فرض کنید که بنویسن که بره، بره رو بعد از ب این ه رو مینویسن، بعد از ر هم این ه رو مینویسن مثلا.
بله.
پس میخونن بره. خب مثلا چنین حالتی در واقع ما بیان برای او یا برای ا هم یک حرفی رو در داخل زنجیره پیشنهاد بکنیم. شبیه این کاری هم شبیه این کار اون کاری هم هستش که مثلا داریش آشوری میکنه تا حدودی شبیهش هست. داریش آشوری میاد میگه که ما دو تا ای در زبان فارسی داریم، یک ای قصوند هست مثل مثلا در کلمه ایرانی و یکی ای یای نکره هست مثلا در کلمه کتابی. خب و ما در چنین حالتی هر دو تا ای رو در حالی که دو تا واحد دستوری کاملا مختلف هستن ولی مثل هم تلفظ میشن، ما بهتر بیان دو تا نشانه گذاری متفاوت برای اینها در خط فارسی بکنیم. پس پیشنهاد میکنه ما ایه یای نکره رو بیاییم با یک یی بنویسیم که زیرش دوتا نقطه قرار داره. این رو در واقع از خط عربی جدید اقتباس میکنه، از کیبورد عربی جدید اقتباس میکنه او هم، و میگه که و در نوشته های خودش این رو رعایت میکنه. در واقع برای کتابی یه آخرش رو با دو نقطه در زیر مینویسه، ولی برای ایرانی یه آخرش رو بدون دو نقطه مینویسه. خب خودش به طور فردی این رو به کار میبره، هیچ کسی دیگر هم از او تقلید نکرده تا اونجا که من اطلاع دارم و به کار نبرده، ولی او این کارو میکنه.
الان بدونی که بخوام روش بحث کنیم به نظرم کار عجیبیه، چون مسئله‌ای رو که وجود نداشته داره حل میکنه. حالا بگذاریم بهش.
در واقع مسئله در اونجا مسئله داریش آسیبی مسئله خط نیست، مسئله دستوریه در واقع، چون
آره،
هر دوی ها این تلفظ میشن، هر دوی ها این تلفظ میشن، تفاوت در صدا نیست، تفاوت در نقش دستوری این واحد ها هست.
آره جالب. در حال آشوری آدم خیلی پریه لابد دلیل خودش رو داره. خب ادام بدیم بفرم.
خب پیشنهاد دیگه این قصه این مسئله هستش در افزایش حروف. مسئله دیگر هم مسئله مشکل کسره اضافه هست. حتی اونهایی که خیلی استراتی در این زمینه نیستن و میگن که خیلی خب آقا نمیخواد اصلا برای اینها ما بیاین حروفی رو پیشنهاد بکنیم. ما ا او رو داریم، اگر لازم بود به کار می‌بریم. ولی کسری اضافه به عنوان یک واحد دستوری بسیار بسیار مهم در زبان فارسی مثل کتاب من، این ا، این رو بیاییم به صورت سیستماتیک وارد خط بکنیم. حالا یا به صورت کسره بنویسیم یا اون جاهایی که مثلا در آخر کلماتی که یک مصوب به کار میده مثل خانه، که ما بیاییم به صورت یه وارد خط بکنیم. اصلا که الان هم شده در واقع از طریق آموزش پرورش در واقع در کلمات که خط میشن به یک مصوب، ما این یه رو می نویسیم. خانه من، پای من، صندلی من، یا تو در صندلی من بیان یه اضافه بگذاریم، دانشجوی من با یه نوشته میشه، جلوی در با یه نوشته میشه و الاخر. ما این یه ها رو به طور سیستماتیک بگذاریم و اون یه هایی هم که حتی به یک سامت خط میشه مثل کتاب، ما بیان وقتی می نویسیم کتاب من، این کسره رو درج بکنیم به طور سیستماتیک، به طور منظم درج بکنیم. یا در واقع ما اینجا سیاست افزایش حروف هست، در واقع سیاست افزایش حروفه. خب این مسئله ای هست که مطرحه و بعضی ها این کارو میکنن. و الان مثلا در این مورد بگم که گذاشتن یه بعد از حروف مصوب برای کسره اضافه تقریبا به طور سیستماتیک به کار میره. الان در کتابای آموزش پرورش، در کتابای درسی آموزش پرورش این یه به کار میره. و در چیز سیاست مرکز نشر دانشگاهی قبل از فرهنگستان پیگیری کرد. او پیشنهاد کرده بود اون شیوه املای فارسی یا شیوه نگارش فارسی که اول مال مرکز نشر دانشگاهی بود بعد فرهنگستان اون رو پیگیری کرد، گذاشتن این یه توصیه جدی شده براش. نگفتم که لازمه حتما این کارو بکنید، ولی توصیه شده که بشه. بعضی از ناشرها در ایران به طور منظم این یه رو میگذارن، کار میبرن، ولی کتاب‌های درسی آموزش پرورش به طور منظم این کارو میکنه. آموزش پرورش هم از دهه 40 شمسی در واقع اون قبل از فرهنگستان ها این کار رو پیگیری کرد و شروع کرد به گذاشتن این یه. بعداً در بعد از انقلاب هست که مرکز نشر دانشگاهی پیشنهاد کرد که بهتر ما بگذاریم، و بعد فرهنگستان به طور جدی‌تر پیشنهاد کرد. ولی همچنان به خصوص آخرین شیوه نامه‌ای که برای خط فارسی از مال فرهنگستانه، یکی که میتوانیم به صورت یه بنویسیم یا به همون صورت یه کوچکی که بالای ه نوشته میشده در خانه من اونجا بگذاریم. ولی در مورد پای من و یا دانشجوی من یا جلوی من، این یه از قبل هم گذاشته میشده، اون چیز جدیدی نبود.
آره،
بیشتر مربوط کلمات مختوم به هه بوده که این پیشنهاد رو میکردم. ولی در حال این تشتت وجود داشته و این تلاش شده که به این تشتت با افزایش این یه و یا گذاشتن کسره اضافه در جایی که لازمه، در جایی که کسره اضافه هست، به این تشتت خاتمه بدن. البته بگم که ولی هنوز این تشتت وجود داره، به هر حال وجود داره.
بله،
این در مورد افزایش حروف بود. تعبیر دیگر که پیشنهاد شده کاهش حروف هست. کاهش حروف هست به این صورت که ما بیان تعداد حروف را کم بکنیم، به خصوص اون حروفی که از عربی آمده در جایی که حالا ما دو دسته کلمه داریم، در کلمات غیر عربی و در کلمات عربی. در کلمات غیر عربی، هم در کلمات فارسی هم در کلمات ترکی و غیر ترکی که در فارسی شده، مثلا فرض کنیم که لازمه که با اتاق رو ما با تا بنویسیم، خب می توانیم با ت دو نقطه بنویسیم، یا طوفان رو با تا بنویسیم و با ت دو نقطه بنویسیم. خب این
سیاست خیلی عرض میخوام. برای من یه لحظه صدا قطع شد، نمیدونم تو ضبط هم قطع شد یا نه، ولی یه مدت خیلی کوتاهی اگه میشه برگرد به اونجایی که گفتیم ما دو دسته کلمه داریم، اگه میشه یک بار دیگه بگیم.
آره ما دو دسته کلمه در مورد کاهش حروف، پیشنهادهایی که شده در مورد کاهش حروف دو دسته است.
آره.
یکی کاهش حروف در کلمات غیر عربی، یکی کاهش حروف در کلمات عربی. در کلمات غیر عربی یعنی فارسی مثلا ترکی، چون ما غیر عربی خیلی خاص دیگری در فارسی نداریم. در مورد کلمات فارسی به طور خاص کلمات فارسی هست که این واو ساکت، واو بعد از خ وجود داره، که آیا ما باید این واو رو نگه داریم مادامی که ما این واو رو تلفظ نمی کنیم یا نه؟ یعنی آیا خواهر
جای مهماندار؟
آره خواهر
اونی که به ما اسم خواهر
خواهر رو ما باید
بسیم.
ها؟
درست
میشه، فقط هم خانی خیش هم
هست.
خیش هم هست خیلی زیاد هست، حتی در کلماتی که به ظاهر نیستش وجود داره ولی آدم های غیر فنی متوجه نمیشن که وجود داره، و حتی در کلمات خوش و خوردن و اینها هم این همین واقعه وجود داره. این واقع در واقع واقع ناملفوظه، منطقه فکر میکنم در اونجا نماینده او هست، در واقع نماینده او نیست اصلا، نماینده او در اونجا نمایندگی نداره اصلا، ولی اصلا فکر میکنم داره. در واقع در کلماتی مثل خوش، خوردن، خواهر، خیش، کار، خواب، خواب، خوابیدن و همه اینجا این واو وجود داره، واوی که تلفظ نمیشه اصلا.
یک سوال سریع، این ریشه تاریخی این واو چیه؟
ریشه تاریخی این واو که در گویش های قدیمی ایرانی و برخی از گویش های جدید ایرانی از جمله فارسی تا گویش فارسی تا مثلا تا قرن سل مثلا بگم تا قرن مثلا ششم هجری ما دو خ داشتیم در فارسی، یکی خی که همینطوری خ تلفظ می شده مثل خی که در کلمه خر هست یا خار بله. هست به معنی بخشی از گیاه
بله.
خار در اصطلاحات گیاه شناسی
بله.
خار هست و یک بله. خی دیگر هم داشتیم که این خی با یک تلفظ اضافی او تلفظ همراه می شده، یعنی مثلا کلمه خار اگر به معنی گیاه شناسی بوده خار تلفظ می شده و اگر به معنی پس تلفظ می شده خار تلفظ می شده خار خواب. و برای این کلمه مثل خوش که امروز ما خوش تلفظ میکنیم در واقع تلفظ میشده خوش و خاردن
خوش
خوش. هنوز
من بدون این که زبون کردی بدونم، همون داریم میگم بدونم که کردی بدونم، شنیدم چنین صدایی رو تو زبون کردی همونه؟
دقیقا. این خوش تلفظ میشده خاردن. برای همین که مثلا تو وقتی شاهنامه فردوسی میخونی و حتی در وقتی سعدی میخونی، هرچند که در زمان سعدی دیگه وجود نداشته چنین چیزی، ولی در سعدی که میخونی یا حافظی میخونی گاهی وقتا خش رو با کش هم قافیه میکنه که تو مجبور میشی رو خش بخونی، اگر خش بخونی و با کش نمیتونه هم قافیه بشه.
عجب، تو الان یه نکته رو برای من روشن کردی. پس اونجایی که ما اینا رو با این تغییر صدا هم قافیه میکنیم اونجوری بوده. خیلی جالبه، من اینو باید برگردم همین موارد رو پیدا کنم. خیلی ممنون.
من الان این بیت مثلا فردوسی این بیت الان یادم نیست چیزی ندارم که برات بگم، ولی همین قافیه در فردوسی وجود داره که خش و کش با هم قافیه بشن. پس این کلمه ولی اگه خوش و کش بخونی که هم قافیه نمیشن که.
بله نه درسته، این بدن هست دارم تو حتی فکر میکنم شعرهای یکم بقی بعد از اون هم ما داریم مثال هایی که آن میگن معروف بودی که این مثل شده که میگن در تنگی قافیه آره این رو آره میگن در تنگی قافی خورشید خرج شود، چون ما شعرهایی داریم که خور رو که من خورشید میده مثلا هم قافیه کردن با بر یا با در، و بعد این رو ما خر میخونیم و تو میگی این میراث اون خوری بوده که خوهر خونده میشه در ما
در ما خر بوده، خر بوده خورشید
دقیقا خورشید.
حالا خب بعضی هم میگم که ما این واق رو باید درش داریم بدونش بیرون، و بعضی هم بدون واق می نویسن. حتی این مثلا مجله اندیشه و هنر در دهه 40 خورشیدی خواهرها رو بدون واق می نوشتن یا خیشها رو بدون واق می نوشتن. خب این یک سیاستی بوده که البته در نگرفته این سیاست، یعنی هنوز روی املای استاندارد در فارسی واقعا تأثیر نگذاشته و هنوز ما این واب‌ها رو نگه می‌داریم. حالا اینکه به چه علت نگه می‌داریم طبیعتا میشه بحث کرد راجبش چه به چه علت نگه می‌داریم، ولی منظورم اینه که این سیاست پیشنهادی که حتی در میان نویسندگان میگم در دهه 40 یک نشریه با این سیاست به خط منتشر می‌شد، نشریه روشنفکری آوانگاردی هم بود، پیشروی هم بود، ولی نتوانست این سیاست رو جا بیاندازه. هنوز هم ممکنه کسانی، ممکنه، من بیدم اطلاعی دقیق ندارم، ممکنه کسانی پیشنهاد بکنن که بهتر این واب حذف بشه. در کلمات غیر عربی
کدوم نشریه بود اسمشو گفتیم؟
اندیشه و هنر. اندیشه و هنر در کلمات غیر عربی هم طبیعتاً این مسئله مطرح میشه، در کلمات ترکی به خصوص. خب کسانی میگن که حالا ما مجبوریم تای عربی رو نگه داریم برای اینکه خب در املای کلمات عربی هست، ولی چرا باید در کلمات غیر عربی به کار ببریم؟ چرا تهران رو با تای الف مؤلف نمی‌نویسیم، یا اتاق رو، یا طوفان رو، و هم امثال اینها؟ که البته خب اینا املاهاشون به تدریج تغییر کرده، املاشون به تدریج تغییر کرده و اینها با تای دو نقطه نوشته می شدن، ولی تعداد این نوع کلمات هم طبیعتا خیلی زیاد نیست، خیلی زیاد نیست و مسئله مهمی رو ایجاد نمی کنه. به طور کلی سیاست کاهش حروف باید قاعدتا در مورد کلمات عربی دنبال می شده، به طور مشخص در کلمات عربی باید دنبال می شده، چون مشکل عمده در فارسی در کلمات عربیه، که اون هم تا اینجا چه مؤسسات سیاست‌گذاری خط مثل فرهنگستان ها، چه روشنفکرها خیلی پیگیر کاهش حروف در تعدیل خط نشدن، در کلمات عربی خیلی پیگیرش نشدن، هرچند که جامعه اگر خاطرت باشه من گفتم که یک گروه تازه‌ای در بازیگران سیاست‌های خط وارد شده، و اون هم جامعه عمومی هست، شبکه‌های اجتماعی، اینو با من بازیگر جدید ما مطرح کردیم. این بازیگران جدید این کاهش حروف رو در کلمات عربی دنبال میکنند و ما بیشتر مواردش رو میبینیم، که ناشی از بی‌سوادی، یعنی در واقع اشتباه سهوی باشه، اشتباه باشه، سهو باشه، و یا در کاهش عمدی حروف رو دنبال میکنند. تا چه اندازه این بتوانه این کار بازیگران گروه سوم بازیگران بتوانه روی خط فارسی در آینده اثر بگذاره، زود ما بتونیم اصلا در موردش اظهار نظر بکنیم، ولی به هر حال مثلا در توییتر، در فیسبوک، در وبلاگ ها، در تکست، در پیام های تلفنی که میدن ما فراوان میبینیم این تغییر. و باز من مایلم بهش اشاره بکنم که باز فقط در خط فارسی نیست، در انگلیسی هم باز می‌بینیم این آشوب رو، در توییتر انگلیسی هم می‌بینیم، در تکستینگ انگلیسی هم می‌بینیم، که می‌بینی که شاید ضرورت سرعت نگارش هست که باعث میشه که املای کلمات به صورتی غیر معیار، غیر استاندارد تغییر بکنه. شاید بعداً بر املای استاندارد تأثیر بگذاره، شاید نگذاره، ولی ما نمیتونیم اون مطمئن باشیم که میگذاره یا نمیگذاره.
اون به اضافه همونی که شاید هم به طور زمینی داری میگی که اینکه هر کسی دیگه اینجا نقش بازی میکنه، حتی کسایی که هاید که شاید مثلا مهارت زیادی توی تلفظ در املای کلمات چه تو فارسی چه تو انگلیسی که املا درش خیلی پیش بهتره ندارن دیگه، کسایی که بلد خلاصه بلد نیستن املای کلمه رو قاطی میکنن ولی میمویستن و دیگران هم شاید ببینن.
آره شاید. یک مسئله دیگه در حدود تعدیل فارسی تغییر املا هست، به این معنی که ما بیان در واقع املا رو به تلفظ نزدیک کنیم. البته این با هم مسئله کاهش حروف هم پیوند میخوره، ولی در این حال میتونه یه چیزی سوای کاهش حروف باشه، به این معنی که ما حتی در کلمات فارسی حروفی داریم که به تلفظ در نمیان. مثلا واو بعد از خ در کلماتی مثل خوردن و خیش و خوش و خواهر و امثال و هم که حالا این واو ساکت رو آیا باید ما نگه داریم یا برداریم؟ به این ترتیب اگر ما برداریم خط رو، این ادعا میشه که خط ساده تر میشه و تلفظ نزدیک میشه. و یک تغییر املایی دیگه هم باز به بحثی از کلمات عربی مربوطه، اون املاهایی هست که املا دقیقا با تلفظ سازگار نیست. مثلا کلمه حتی رو در آخرش با یه می نویسیم یا ایسا و مستا رو با یه می نویسیم و بعد کلمات تنظیمدار، قیدهای تنظیمدار رو در آخر مثل تقریبا، کاملا و تلفنن و اخیراً شنیدم فاکسن، خود اخیراً اینها رو بیان به صورت نون بنویسیم، نه به صورت یک الف با دو تا فتحه در بالاش.
درسته.
در واقع حدود تغییر کلمات رو در این محدوده ما بررسی میکنیم. خب بعد از این که در واقع در همین حدوده تغییر املا، یک مسئله که در تغییر املا خیلی مسئله مهمیه، مسئله چسبوندن و نچسبوندن هست که در موردش قبلا گفته بودیم. این هم یک مسئله از تغییر املا مربوطه که در واقع به کاهش یا افزایش حروف ارتباطی نداره یا به انتباق تلفظ بر املا ارتباطی نداره، بلکه تعیین تکلیف هست با این که آیا ما باید همه حروفی رو که درون کلمه قرار گرفته اگر که سیستم خط اجازه میده بچسبونیم یا نچسبونیم. مثالی که زدم قبلا، مثلا کلمه بیکار رو آیا بی و کار رو جدا نگه داریم یا بی و کار رو به هم بچسبونیم؟ در فعل‌های فارسی که در اولشون می میاد آیا می رو بچسبونیم به حرف بعدی که طبق سیستم می شود اون رو چسبوند یا نباید بچسبونیم؟ یا حال جمع رو آیا باید بچسبونیم یا نباید بچسبونیم به اسمی که قبل از اون قرار می گیره؟ این ربطی به تلفظ اصلا نداره و به کاهش و افزایش حروف نداره، ولی به یک دست کردن خط ارتباط داره، به یک دست کردن املا ارتباط داره. این هم یکی از مشکلات خط فارسی هست که برایش پاسخ دقیقی نیست، ولی در موردش بحث میشه.
و خودت گفتی در این حال ارتباط داره با ساده کردن خوندن یا تسریع خوندن.
بله با ساده کردن خوندن. حالا میرسم این رو در زیر یک بخش دیگه میخوام در این مورد صحبت